اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 23 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رسانه های پاکستانی گفتند که از روز دوشنبه سه مسیر دیگر برای بازگشت مهاجران بدون اسناد افغان در مرز با افغانستان باز می شود. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که این سه مسیر در قلعه سیف الله در ایالت بلوچستان، ولسوالی چاغی در برابچه و منطقه نوروهاب موقعیت دارد. در خبر آمده است که مقام های پاکستانی نیز در این باره با مقام های حکومت طالبان گفتگو کردند، اما مقامات طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. یک مقام پاکستانی پیش از این به رادیو مشال گفته بود که در حال بررسی راه‌های دیگر رفت و آمد با افغانستان هستند. رادیو مشال بخش رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد است که برای مناطق قبایلی پاکستان نشرات دارد. پاکستان گفته است که روند اخراج نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد مهاجرت از آن کشور را تسریع کرده است. مقامات طالبان گفتند که در چند هفته گذشته بیش از 300 هزار پناهجو از طریق مسیرهای تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگردانده شده اند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت خوست گفت که در چند روز گذشته شماره از افغانها از بندر غلامخان و انگور اده به کشورشان بازگردانده شده اند. گزارش نهاد وابسته به شورای پناهندگان ناروی نشان می دهد که وجوه قرضداری خانواده ها در افغانستان به سال روان میلادی اندک کاهش یافته، ولی با آن هم اکثر خانواده های افغان بدهی دارند. نور کپ که بخش از شورای پناهندگان ناروی است گفته است که 76% خانواده ها مانند سال گذشته میلادی قرض دارند، هرچند میانگین قرضداری از 59,000 افغانی در سال 2022 به 47,000 افغانی در سال 2023 کاهش یافته است. همچنان در گزارش این نهاد آمده است که 51% خانواده ها طی سال گذشته دوبار شوک اقتصادی را تجربه کردند، که این رقم در میان خانواده های روستایی 60% و در خانواده های شهری 25% بوده است. فقر گسترده، آفات مکرر طبیعی مثل زلزله، خشکسالی و سیلاب های غیر قابل پیش بینی، بحران اقتصادی و پیامدهای محدود کننده تحولات سیاسی در ماه آگوست 2021 منجر به ایجاد سطوح بالای از نیازها و آسیب پذیری ها در افغانستان شده است. در گزارش آمده است که موانع مالی و کمبود اشتغال به عنوان محرک های اصلی فقر و آسیب پذیری شناخته می شوند. 80% خانواده ها درآمد کمتر از $1 در روز دارند. مقام های محلی طالبان می گویند که 608 خانواده شامل 3340 تن از پاکستان روز یک شنبه از طریق گذرگاه سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان اواخر روز یک شنبه گزارش داد که با هر یک از این خانواده ها 10,000 افغانی پول نقد کمک شده است. این خبرگزاری به نقل از مقام ها همچنان گفته است که 359 خانواده بازگشته از طریق گذرگاه تورخم شامل 1376 نفر دیروز دوشنبه ثبت و بایومتریک شدند. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان بی سند را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. قانونگذاران بریتانیایی 12 ماه نوامبر از حکومت آن کشور خواستند تا سپاه پاسداران ایران را به عنوان سازمان تروریستی شناسایی کند، اقدامی که به گفته آنها شرق میانه را به سمت ثبات سوق خواهد داد. معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی در عمل به این معنا خواهد بود که عضویت در این گروه، شرکت در جلسات آن و یا حمل علامت و نشان آن در محضر عام در بریتانیا جرم پنداشته خواهد شد. در حال حاضر سپاه پاسداران ایران زیر تعزیرات بریتانیا قرار دارد. بیش از 60 عضو مجلس نمایندگان و سنای بریتانیا با ارسال نامه به ریشی سوناک صدر اعظم آن کشور گفتند که با در نظر داشت منازعات جاری در شرق میانه، اکنون بیش از هر زمان دیگر شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان یک سازمان تروریستی یک امر ضروری است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک هیئت اوکراین به رهبری یولیا ساویریدینکو معاون اول صدر اعظم و اندری یرماک رئیس اداری دفتر ریاست جمهوری این کشور روز یک شنبه به ایالات متحده رسید. مقام ها می گویند که این هیئت اوکراینی با جانب ایالات متحده آمریکا درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و موضوعات دیگر گفتگو خواهد کرد. یرماک در تلگرام نوشت که هیئت در قصر سفید، کنگرس، بنیادهای فکری و با نمایندگان برخی از سازمان‌ها دیدارهای خواهد داشت. حدود 500 شهروند خارجی نوار غزه را روز یک شنبه ترک کردند و به مصر رسیدند. یک مقام امنیتی مصر به خبرگزاری فرانس پرس گفت این افراد شهروندان 15 کشور مختلف هستند. روزنامه القاهره نیوز نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی مصر خبر داد که در همین روز 7 مجروح فلسطینی نیز از گذرگاه رفح عبور کرده اند و وارد خاک مصر شده اند. گذرگاه رفح یگانه محل عبور در مرز میان نوار غزه و مصر در روزهای جمعه و شنبه به دلیل آنچه که شرایط امنیتی خوانده شده بسته و خروج شهروندان خارجی و مجروحان فلسطینی از آن متوقف شده بود. ساعت پیشتر از آن روسیه اعلام کرد که 70 شهروند این کشور به روز یک شنبه توانستند با عبور از این گذرگاه غزه را ترک گویند و وارد خاک مصر شوند. ده ها هزار نفر به روز یک شنبه 12 ماه نوامبر در اعتراض به افزایش یهود ستیزی در پاریس پایتخت فرانسه در حال مظاهره کردند که حملات اسرائیل بر ضد گروه حماس در نوار غزه ادامه دارد. الیزابت بورن صدر اعظم فرانسه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که در کنار مردم بر ضد یهود ستیزی راهپیمایی می کند. پدر بورن که یهودی بود در جریان جنگ جهانی دوم تبعید شد و در مورد این راه پیمایی گفت که این مبارزه برای انسجام ملی ما حیاتی است. نمایندگان چندین حزب سیاسی چپگرا و مارین لوپن رهبر حزب راستگرای فرانسه در راهپیمایی روز یکشنبه پاریس که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد شرکت کردند. مقامات پاریس 3000 نیروی پلیس را در مسیر این راهپیمایی مستقر نمودند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این راهپیمایی شرکت نکرد اما از آن حمایت خود را بیان کرد. باز شهروندان کشورش خواست تا در برابر ظهور مجدد غیر قابل تحمل و لجام گسیخته یهود ستیزی استادگی کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ضمن تاکید بر این که کشورش تا شکست کامل حماس و عملیات نظامی خود در غزه ادامه خواهد داد، روز یکشنبه در مورد گمانه‌زنی ها درباره توافق احتمالی برای آزادی بیش از 200 گروگان ربوده شده توسط گروه حماس نیز صحبت کرد. گزارش ورونیکا بلدرس را از نجیب خلیل در این مورد میشنوید.
یک روز پس از برگزاری نشست اضطراری مشترک سران کشورهای عربی و مسلمان در عربستان سعودی و محکومیت شدید حمله نظامی اسرائیل به غزه، جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در شبکه ABC ظاهر شد و بر موضع ایالات متحده در قبال جنگ تل ابیب علیه حماس تاکید کرد و گفت:
ما به اهمیت قوانین جنگ معتقد هستیم که به معنای اتخاذ هر اقدام ممکن برای محافظت از غیر نظامیان است. در عین حال ما همچنان از این موضوع حمایت خواهیم کرد که اسرائیل حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند.
در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مصاحبه با شبکه CNN در مورد اظهارات اخیر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که گفت تعداد زیاد فلسطینی ها در غزه کشته شده چنین بیان داشت:
فکر می کنم هر گونه تلفات غیر نظامی یک تراژدی است و تقصیر را باید مستقیما به گردن حماس انداخت، زیرا مانع خروج آنها از منطقه جنگی می شود. گاهی اوقات حتی با اسلحه آنها را تهدید می کند. آنان بالای راه های خروج مسکونی که ما مشخص کرده ایم فیر می کنند.
نتانیاهو به حدس و گمان در مورد توافق احتمالی برای آزادی گروگان‌های ربوده شده توسط حماس در هفته اکتبر اشاره کرد و گفت:
کار خارق‌العاده‌ای که اردوی اسرائیل انجام می‌دهد وارد کردن فشار بر رهبری حماس است. این تنها چیزی است که ممکن باعث ایجاد توافق گردد و اگر زمینه توافق ایجاد شود آن را اعلام خواهیم کرد.
آقای نتانیاهو افزود که وقت جنگ تمام شود تمام مسئولیت نظامی غزه در دست اسرائیل باقی خواهد ماند، اما هنوز خیلی زود است که مشخص شود چه کسی آن را اداره می کند. او علاوه کرد
در رابطه با اداره ملکی غزه ما باید دو مورد را تحت نظر قرار دهیم. غزه باید غیر نظامی شود و همچنان باید عاری از افرادگری گردد. تا کنون هیچ نیروی فلسطینی از جمله اداره خود مختار فلسطینی را ندیدیم که بتواند این کار را انجام دهد.
از جانب دیگر غیر نظامیان فلسطینی در حال به فرار از شمال غزه ادامه دادند که چندین نهاد سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری حملات اسرائیل بر شفاخانه ها شدند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
با گفته فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 110 میلیون نفر به دلایل بحران های متعدد از جمله درگیری و خشونت، قحطی، آفات طبیعی و تغییرات اقلیم مجبور به ترک خانه های خود شده اند. روبرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت این رقم خیلی تکان دهنده است، ولی با افزایش جنگ ها و بحران هایی که در چند ماه گذشته به وجود آمده است تعجب آور نیست. وی افزود طور مثال مقامات سازمان ملل متحد وضعیت سودان را به عنوان سریع ترین بحران آوارگی در جهان توصیف می کنند. وی گفت در اوکراین در نتیجه تهاجم گسترده و غیر مشروعی روسیه اکنون بیش از 5 میلیون نفر در داخل کشور بیجا شده و 6 میلیون دیگر به کشورهای همسایه فرار نموده و پناهنده شده اند. وی افزود در بنگلادش نزدیک به 1 میلیون روهینگیایی که بسیاری از آنها به دنبال عملیات وحشیانه اردوی برما از خانه های خود رانده شده اند در کمپ های پناهندگان زندگی می کنند. بیش از 100,000 نفر از زمانی که آذربایجان در 19 سپتامبر عملیات نظامی را در نگورنو قره‌باغ آغاز نمود به ارمنستان همسایه آن کشور فرار کرده اند. و در غزه فلسطینی هایی که برای سالها تحت ستم گروه حماس زندگی کرده اند بدون کدام تقصیر از جانب خودشان رنج میبرند. روبرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده امریکا به سهم خیش هر کاری که در توان دارد برای کمک به حالت اضطراری انسانی در غزه انجام میدهد. وی افزود ما بزرگترین کمک کننده به مردم فلسطین هستیم که از سال 2021 بیش از 1 میلیارد دلار به آنها کمک کرده ایم. علاوه بر آن رئیس جمهور بایدن هفته گذشته یک کمک اضافی 100 میلیون دلاری به مردم فلسطین در غزه و کرانه غربی را اعلام نمود. روبرت وود گفت با توجه به این که بودجه کمک های بشردوستانه جهانی برای همگام شدن با نیازهای جهانی دست و پنجه نرم می کند، ما باید فراتر از کمک کنندگان و سازمان های سنتی بشردوستانه به ائتلاف گسترده تری از اداره های توسعوی، بخش خصوصی و بازیگران جامعه مدنی نگاه کنیم تا بتوانیم به بحران های بشردوستانه و پناهندگان به طور پایدارتر پاسخ دهیم. وی گفت ایالات متحده تا اجلاس عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال جاری به مجمع جهانی اقتصاد پیوست و از سازمان های بشردوستانه و مالی و توسعوی کمک کنندگان و حکومات میزبان، نهادها، سرمایه گذاران و شرکت ها برای پیوستن به این نیروها تقاضا نمود تا در تأمین 10 میلیارد دلار کمک های ایالات متحده افزوده و یک جا شوند. رابرت وود گفت این فراخوان برای به اساس گذاشتن تهدابی برای تلاش های ما جهت نوآوری برای همکاری با شرکای جدید و بکارگیری دیپلماسی به سمت یافتن راه حل های برای دوره طولانی مدت بشر دوستانه است. ما دیگر نمیتوانیم بر راه های حل قرن بیستم برای مشکلات قرن بیست و یکم اتکا کنیم. ما بر روش های جدید نیاز داریم و من میدانم که میتوانیم با هم آنها را بیابیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
اتحادیه صرافان کابل میگویند که افزایش یکبارگی ارزش افغانی در برابر اسعار به نفع مردم نیست. سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده شهر کابل علت کاهش ارزش دلار در برابر پول افغانی را کمک‌های نقدی هفتوار به افغانستان و کمبود بانکنوت‌های افغانی در بازارها می‌دانند. توجه نمایید به گزارشی در این مورد.
به دنبال کاهش یکبارگی ارزش دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر افغانی، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که این موضوع به نفع اقتصاد مردم افغانستان نیست. حاجی زیرک سخنگوی این اتحادیه به صدای امریکا گفت که حتی روز یکشنبه یک دلار امریکایی به 66 افغانی در بازارهای کابل معامله شد و روز دوشنبه به 69 افغانی مبادله می شد. این در حال است که حدود 3 هفته پیش ارزش یک دلار بین 78 تا 75 افغانی در نوسان بود. حاجی زیرک افزود
نظر به کل که دادی چی در افغانی یو دم
در کل نظر ما این است که بالا رفتن یک بارگی ارزش افغانی به رفع هیچ کسی نیست. این نه پالیسی بانک مرکزی است و نه پالیسی امارت و نه به خیر مردم ما تمام می شود، بلکه ما می خواهیم که ارزش دلار به صورت تدریجی کاهش یابد، همزمان نرخ مواد ارتزاقی، خوراکی و نفتی نیز کاهش یابد. او گفت که اتحادیه صرافان در این خصوص با بانک مرکزی افغانستان جلسه داشت و نظر بانک مرکزی نیز این بوده که نباید افغانها از این ناحیه بسیار ضرر مالی را متقبل شوند. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که ارزش بیش از اندازه و به حساب دلار در بازارهای مالی افغانستان تحت نام کمک به نظام اقتصادی این کشور و اعلام ایالات متحده مبنی بر آزاد کردن بخشی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان از دلایل اصلی روند کاهش ارزش دلار در برابر افغان است. رضایی گفت
به زعم من این روند موقت است، روند طولانی نیست، به خاطر از اینکه بنیاد اقتصادی افغانستان یک بنیاد ناپایدار است و ما نمیتونیم روی این کمک ها، روی این پول هایی که به صورت آنی و لحظه‌ای وارد افغانستان میشه حساب باز بکنیم. اقتصاد افغانستان متاسفانه دلیل ناپایداریش هم همین است.
به گفته رضایی اقتصاد افغانستان در طول دو دهه گذشته روی کمک های خارجی استوار بوده و هرگاه که نوسانات در این کمک ها به وجود آمده اقتصاد افغانستان هم واکنش نشان داده است و نخستین واکنش نیز در بازارهای اسعار خارجی بوده است. کمبود نقدینگی افغانی در بازارهای کابل و لیلام دلار از سوی بانک مرکزی از دلایل دیگر بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار گفته می شود. در این حال بانک مرکزی افغانستان می گوید که این بانک از بازارهای پولی به گونه منظم نظارت می کند و برای کاهش ارزش اسعار گامهای را بر می دارد. بر اساس اعلامیه این بانک اخیراً نشر شده، این بانک روند گردآوری بانکنوت‌های مندرس افغانی را از بازارها آغاز کرده و پروسه ترویج پول افغانی نیز تدریجی ادامه دارد. در اعلامیه این بانک آمده است که منابع کافی پولی در اختیار دارد تا نیازمندی افغانی و اسعار بازار را پوره کند. این بانک به مردم افغانستان اطمینان داده است که بانکنوت‌های کافی افغانی در اختیار دارد و با در نظر داشت شاخص‌های پولی به بازار تزریق خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در صورتی که کاهش و یا بلند رفتن نرخ افغانی به حالت فعلی اقتصادی مردم تأثیر ندارد، چرا این عمل صورت می‌گیرد و علل کاهش نرخ دلار در افغانستان چیست و چی پیش زمینی در این مورد وجود دارد؟ برای معلومات بیشتر در این مورد من فوزی احسان با آذرخش حافظی تحلیلگر اقتصادی افغانستان مصاحبه داشتم که اینک تقدیم می شود. به طور قابل ملاحظه قیمت افغانی بلند رفته در برابر دلار، البته قیمت پول افغانی. به نظر شما اول خود دلیل چیست که قیمت یا ارزش افغانی بلند رفته در برابر دلار؟
قیمت پول افغانی در برابر پولای سخت مانند دلار و یورو و پوند استرلینگ و سوئیسی فرانک سوئیسی بالا رفته و علتش از نظر ما قرار زیل است. اولی که ذخایر استراتژیک افغانستان که پشتوانه پول ملی ما است به قوت خود باقی است، نه تنها کم نشده بلکه اضافه شده و امو اعتبارنامه یا گارانتی لیتر را که از طرف فدرال رزرو بانک امریکا با اساس قرار داده که بانک مرکزی افغانستان به او داشتن به قوت خود باقی است و هنوز او را پس نگرفتن و ما در حدود 9.5 میلیارد دلار پشتوانه پول ملی ما یا رزروا یا امانات استراتژیک ما هست که او هست، گرچه دلار تعلیق است ولی هست. دوم بسای 45 میلیون دلاری است که هر از گاهی به افغانستان داده میشه به بانک بین المللی افغانستان و او با پول افغانستان تبدیل میشه و بر تمویل پروژه های سازمان ملل متحد از طرف کشورهای کمک کننده داده میشه. دلیل سومش کاهش واردات ماست. در گذشته ما بین 10 تا 12 میلیارد دلار رسمی و غیر رسمی از دنیا واردات داشتیم و در مقابلش یک مقدار بسیار کم در اول 400 میلیون 500 میلیون و بالاخره اما بالاترین 600 میلیون دلار صادرات داشتیم. اما در سال مالی گذشته صادرات ما به حدود 2 میلیارد دلار رسید، یعنی دونیم برابر یا 250% رشد داشت که اکثرا مواد معدنی بود و به اساس استخراج انبوه معدن و صادرات از او تامین شد و در مقابل به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم مقدار واردات عنانوی ما به نصف تقریبا رسید، یعنی ما از 12 میلیارد رسید به 4.8 میلیارد تا 5.5 میلیارد و این کسری شدید بیلانس تجارت خارجی ما را کمتر ساخت و نیازی کمتر برای خریداری دلار از بازار صورت گرفت.
یعنی بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی آیا کدام دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه غیر از آمدن پول های هفتوار و همچنان غیر از مسئله ذخایر استراتژیک افغانستان؟
دلیل دیگه که هست ایست که ساحه چلند پول افغانی زیاد شد. در ولایات شرقی و جنوبی ما کلدار پاکستانی تقریبا جای افغانی را گرفته بود، طرف های غرب جنوب غرب افغانستان مانند هرات و فرا و نیمروز اینجا اونجا تومان ایرانی زیادتر مورد معامله قرار می گرفت. این هم عرصه را برای مبادله پول افغانی در برابر کالا تنگ کرده بود. آل دمو مناطق زیادتر پول افغانی میچله و او هم دلیلش ایست که یکی خوی پولا بسا بیثبات شده، یک کلدار پاکستانی بسا سقوط کرده رفت بیعتبار شد. پول ایرانی هم مشابه پاکستان بسیار زیاد زود ارزش خود از دست داد و هر روز پایین آمده میره. به این خاطر مردم ترجیح دادن که از پول افغانی استفاده کنن و خود بانک مرکزی هم مقررات را که قبلا وضع شده بود و تطبیق نمیشد آل تطبیق میکنن. دیگه بین 1.7 تا 2.3 میلیارد دلار افغان های مقیم خارج به خانواده خود کمک میکنن یا به خرید جایداد یا ترمیم اماکن موجود خودشان چه رایشی چه تجارتی پیسه روان میکنن. این هم بیلانس اسعاری افغانستان رو مثبت میسازه و نیاز به خریداری دلار را کمتر میسازه. و آخری دلیلش به نظر من این است که افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی بر بسیاری از کشورها است و این کشورهای مقتدر یک مقدار پول به صورت پنهانی و اپراتیفی برای پیروای خود و ایادی خود و کسایی که برای اینجا کار میکنن به او روان میکنن که هم به شکل پنهانی به اقتصاد ما تزریق میشه.
همین نوساناتی که در پول افغانی، در ارزش پول افغانی وجود داره، شما ایمی بلند رفتن ارزش پول افغانی را فکر میکنین یک تاثیر مثبت داره به بازار اقتصاد یا منفی؟
طور است که همین بی ثباتی و همین نوسانی که وجود داره همیشه مفید نیست، به خاطر از اینکه این مثلا سبب میشه که کسانی که مثلا امیال دلار خریده بودن به 80 روپه حالا رو 60 میفروشن، مخصوصا صرافا یا بانکدارا و اینا خسارت میکنن به خاطر از اینکه امو پول افغانی را که پرداخته بودن بر دلار رو پس باید سعودی را میتونن فایده را خود دور برن. اما برای متقاعدین که متاسفانه و تنخواه ندارن، اگه تنخواه داشته باشن، برای زوا و برای مامورین دولتی که به پول افغانی عوایدشان است، اگر قیمت ها متناسب به پایین آمدن ارزش دلار که پول وارداتی ما همو است که از واردات خود از اون طریق تامین میکنیم متناسب به قیمت ها پایین ده برای مستهلکی است، ولی در رونق مجموع اقتصاد برای ایجاد جای کار برای سرمایه گذاری و برای مسائل رب نداره.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 6000 شبه نظامی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از آنجا در مناطق مرزی حملات را طراحی و اجرا میکنند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که روند اخراج اجباری مهاجرین فاقد اسناد اقامت پاکستان در آن کشور به شدت ادامه دارد. برخی سیاسیون افغان و پاکستان و ایران به این سیاست اخیر پاکستان واکنش نشان دادند. محمد احمدی با استفاده از این دیدگاه ها گزارش تهیه کرده است که توجهتان را به آن جلب می دارم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مصاحبه با نشریه امباسدرز لونج گفت که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان از مرز عبور می کنند، نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار می دهند و در کشتار مردم عام دست دارند. دورانی گفته است این موضوع نه تنها مایه نگرانی پاکستان است، بلکه بر روابط افغانستان و پاکستان نیز تأثیر می‌گذارد. آقای دورانی سخنان هفته گذشته سرپرست صدارت پاکستان را بار دیگر تکرار کرد و گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان حملات تروریستی در پاکستان 65% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است که این مسئله برای پاکستان نگران کننده است.
طالبان گفتند که ما اقدام کرده ایم، اما چه اقدامی؟ مسئله همین است که آینده روابط افغانستان و پاکستان به آن بستگی دارد. مسئله برای ما تی تی پی است، مهار کردن آنهاست، زیرا بیشتر آنها در افغانستان هستند. به همین خاطر کنترل آنها و خلسلای آنها مسئولیت حکومت افغانستان است.
طالبان هنوز به این اظهارات نماینده پاکستان در امور افغانستان واکنش نشان ندادند، اما چند روز پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش‌های به ادعاهای مشابه انورالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان واکنش نشان داده بود. دفتر سخنگوی طالبان روز چهارشنبه 8 نوامبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که به هیچ گروهی اجازه دادن نمی‌شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. آقای مجاهد در این اعلامیه گفته است که افغانستان مسئولیت تأمین امنیت در پاکستان را نداشته و به گفته وی پاکستان نباید بار ملامت ناکامی‌های خود را به دوش افغانستان بیندازد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که خارج از کشور به سر می‌برد در واکنش به این اظهارات دورانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اعضای جامعه استراتژیک، ناظران و متخصصین نباید از به اصطلاح پالیسی پاکستان در قبال افغانستان هیجان زده شوند.
بیایید فراموش نکنیم که فعالیت اسامه بن لادن، شورای کویته، شبکه حقانی، حزب اسلامی گلبدین، لشکر طیبه، جیش محمد و بسیاری گروه های دیگر نیز منع شده بود. پاکستان درامه های زیاد را در پیوند با مبارزه با دهشت افغانی و پالیسی در قبال افغانستان طراحی کرده، اما از افراطیت توأم با شورشگری و دهشت افغانی به حیث وسیله ارزان بازدارنده دست بردار نشده است.
افراسیاب خطک سناتور پاکستانی در مصاحبه هفته قبل خود در برنامه حائل صدای آمریکا برنامه اخراج مهاجرین افغان فاقد سند از پاکستان را به بحران ناامنی در سرحدات پاکستان ربط داده و میگوید که پاکستان در حال اجرای 3 پالیسی است که شامل اخراج مهاجرین افغان به عنوان یک ابزار اعمال هژمونی در افغانستان با استفاده از خلأ سیاسی در این کشور و نبود یک حکومت سیاسی در پاکستان است. در سایر واکنش‌ها در منطقه به این موضوع محمد رضا بهرامی سفیر پیشین ایران در افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تصویر مناسبات آینده پاکستان و طالبان چندان روشن نیست. او اضافه کرده است که احتمالاً این مناسبات به گذشته باز نخواهد گشت، اما بعید است که از نو هم نوشته شود. سفیر پیشین ایران در افغانستان اضافه کرده است که رویکرد طالبان در قبال رفع آن بخش از نگرانی کشورهای منطقه که منشأ در افغانستان دارد اثری است که در محاسبه منطقه باقی خواهد ماند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و اخبار تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.